الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. یکی از بحثایی که تا انسان برای خودش به جد حل نکنه نمیتونه سلوکش رو ادامه بده و در واقع گرفتار میشه مسئله رزق. در نگاه دینی اصرار زیاد است که رزق به عهده شما نیست و اون چه به عهده شماست اصلاح شخصیت خودتون. با یه قاعده ای که خدا می فرماد مسئله را نگاه کنی، ظاهرش با یه قاعده ای که خودمون در اموراتمون تجزیه و تحلیل می کنیم فرق می کنیم. ولی متاسفانه ما بعضن قبول نمی کنیم، به طور عادی عرض می کنم، که مسئله رزق یکی از قواعد عالم است و مثل بقیه سنن عالم باید که تلاش کنیم قاعدش رو کشف کنیم. چطوری شما توحید خدا را باید تلاش کنید پیدا کنید؟ خالق بودن خدا خیلی کار نمیخواد، عرض کردم شیطانم تا اینجاشم میاد. توحید خدا یعنی یک یگانه ای که در سراسر هستی حاضر است و حضور فعال قدیر حکیمانه دارد. خب این خیلی زحمت میخواد. میبینیدم که وقتی هم تازه وارد شدید هی مرحله به مرحله براتون بیشتر جلوه میکند و بیشتر رخ می نماید. مسئله رزق از این مقوله هست و این که افراد در توحید اگه عقب افتادن هلاک میشن. حالا روایتش ها عرض خواهم کرد، اینن تو مسئله رزقم اگه مردم نتونستن درست تجزیه و تحلیل کنن هلاک میشه. یعنی شما امروز هلاک انسانها را، هلاکت انسانها را به ظاهر ما میگون که از جهت ایمان هلاک شدن، به نتیجه نرسیدن. ولی میبینیم نه، از نظر رزق هم چون غلط میشناسن جایگاه رزق رو، جوانش و پیرش هلاک شده است. منظر اولیا در دیدن رزق خیلی کمک به ما میکنه که ما هم لااقل اول شروع کنیم نگاه کنیم. مثلا شما اگه یه کسی بهتون بگه که آقا هر برگی که از درخت میفته به اذن الله، اول میگون خب چی یعنی چه؟ نه آقا باد میخوره، نمیدونم محلول کالوز بین برگ و درخت میاد واسطه میشه و باد میخوره و جاذبه زمین هم هست میفته. اولش آدم نمیبیند که یک نظام مندی یگانه ایست که همه اینا را تو اون ببینه. ولی وقتی به ما میگن نگاه کن، یخته که نگاه میکنیم میبینیم آره، اون چه ما میبینیم صورت نزدیک واقع است، باطن و حقیقت واقع چیز دیگه. ولی به ما چه کار میکنن؟ کمکش میکنن، میگن نگاه کن. وقتی که نگاه میکنیم بصیرتمون رو تقویت میکنن، میبینیم آره دیگه، و ما تسقط من ورقتن الا به اذن الله. اینا میگن نگاه کن بعد خودت میشی بصیر و اقرار میکنی. مسئله رزق هم اولش آدم جا میخوره که یعنی چه، میگن که اصلا به عهده تو نیست. حالا عرض میکنم، حالا هم روایت هم آیات جاش. اول آدم میگه خیلی یعنی چه، پس یعنی من برم گوشه خونمو بشینم از گشنگی بمیرم؟ یعنی میخوام اینا بگم؟ یا مثلا اونایی که میگن عالم در قبضه حضرت رب العالمینه، یعنی میگن مثلا آتش نمیسوزانه، آب تر نمیکنه. ببینید چطوری شما تو توحید اگر آماده نباشید بصیرت توحیدی پیدا نمیکنی. عیناً تو مسئله رزق هم همینطوره. ما اول باید بپذیریم که معادلات جاری در عالم یه باطنی داره. خب بود عالم و روابط عالم باطنی داره به نام حضرت حق که به اعتبار مدبر عالم. حالا میخواییم همین دید توحیدی رو تقویت کنیم، رابطه بین رازق و مرزوق رو ماورای صورت وهمیه حسیه پیدا کنید. میگه ملتی که هلاک شد اینجور هلاک نشد که گفت خودم همه کارم بدبخ شد، هر کس که بیچاره شد منیتش حجاب شد بین خودش و خدا. خب پس باید ماورای این معادلات حسی اولیه که وهم زده است متوجه یک حضوری به نام حی قیوم بشه. خب این درست شد. خب میگه در رزق هم همینطور، شما اگه گرفتار وهم و حس دون شدی خیلی چیزها رو نمیبینید. یک، مشغول چیزایی میشیم که نباید بشید. دو، محروم از اعمالی میشید که میتونستیم به نتایج فوق‌العاده برسید. من از به کمک خود متون انشاءالله این رو دلم بخواد عزیزان جاش رو خیلی بالاتر از این حرفای عادی بگیرم. عرض کردم اول صحبتم، هر کس به جایی رسید در سلوک اول مسئله رزق رو در عالم برای خودش حل کرد. و از امیرالمومنین بالاتر که شما کسی رو سراغ ندارید. ببینید ایشون چطوری نگاه میکنه به رزق. اگه ما یه روز از امیرالمومنین پرسیدیم که ای ولی خدا، رمز این همه صعود و تعالی شما چیه؟ حتما خواهند گفت یکیش همین مسئله است که میخوام در خطبه 114 عرض کنم. ما عرض میکنیم و حضرت فرموده. متن از اینجا شروع میشه. فذروا ما قل لما کثر و ما ضاق لما اتسع. عزیزان متن داشته باشن بهتر میتونیم روش کار کنیم، زحمت کشیده. فرمان که فذروا ما قل لما کثر. ای آدما، شما میدونید که دنیا نسبت به ابدیت یه چیز کمیه. دو تا خصوصیات دنیا داره، یکی کمه یکی تنگه. مشکلی هم نیست فهمش دیگه. حالا مثال میزنم سریع رد بشیم. شما در نظر داشته باشید که تنتون نسبت به منتون، تن شما یه چیز من شما خیلی وسعتش بیشتره. خب جنس قیامت جنس مجرد مطلقه، جسم داره ولی با اون خصوصیات روحانی خاص. حضرت می فرمان که خب حالا تو جنبندی خودت میتونی برسی که اون چه که محدود است رو نسبت به اون چه که نامحدود است خب منتقل بشی. اینا نگذارید شخصیتت محدود بشه به چیز محدود. تو که حیفی، تو که به جنس ابدیتی و به وسعت ابدیت، خب پس چرا خودت را محدود کردی؟ فرماد فذروا ما قل لما کثر، رها کن اون چیزی که کمه در مقابل اون چیزی که زیاده، برای اون چیزی که زیاده. و ما ضاق لما اتسع، و اون چیزی که تنگ نسبت به اون چیزی که وسعت داره. بعد حالا میخوان این اضطراب من شما رو حل کنن، میگم یا امیرالمومنین قربونتون برم، خب نمیشه آقا، چطوری رهاش کنم؟ من نون میخوام، آب میخوام، آبرو میخوام، زندگی میخوام، خونه میخوام. میگه نه، قد تکف سللکم به رزق و امرتون بالعمل، همه حرف رو هم میکنم. میفرمان مطمئنن قد، یعنی این قاعده هست که رزق شما را به عهده گرفتن، ولی شخصیت سازی خودتون رو به عهده خودتون گذاشتن. این عمل در اصطلاح دینی یعنی نیت به اضافه عمل بر مبنای نیت. یعنی ما تو دینمون سیره باید از امام صادق داریم، والله کل عمل همون نیته، تو باب اخلاص اصول کار. خب حالا عرض من اینجاست، ما فرصت اساسی باید برای خودمون بگذاریم این حل بشه. من هم یه مقداری روایت آوردم، مفصلش هم به حمدالله یه کتابی هست زیر چاپ سال انشاءالله هست زودتر دارد، اصلا عنوانش هست جایگاه رزق انسان در هستی، اونجا مفصل بحث شده است و همین امیدم تنظیم شده است که معتقدیم اگه این خوب حل بشه انسان در تعادل قرار میگیره. آیش هم انشاءالله خواهم خود. و انسان که در تعادل قرار گرفت، انتخابای مناسب سرنوشت بزرگان انجام میده. اینجا حضرت میفرماد که آقا رزق شما را به عهده گرفته است، ولی آبادانی قیامت، در نامشون به امام حسن جمله اینه، پسرم آبادانی قیامت را به عهده خودت گذاشته است. اینجا میفرماد و عمرتون بالعمل، عمل گفتن خودت انجام بده. مثلا میریم تا آخر برمیگردیم، فلا یکو نن المزمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله. چرا اینجور شده؟ فلا یکو نن، هرگز اینطور نشد که المزمون لکم طلبه، اون چه که ضمانت شده است طلبش توسط خدا که طلب اون را ما بتونیم بکنیم، ضمانت شده توسط خدا، اولا براتون مهمتر باشد من المفروض علیکم عمله، از اون چیزی که به عهدت گذاشتن که انجام بدی. یعنی اون چیزی که برات واجب است که انجام بدی در مقابل اون چیزی که ضمانت کردن خودشون، حالا تو بیای اون چیزی که ضمانت کردند رو به عهده خودت بذاری، اون چیزی که به عهده خودته رهاش کن. که میگن ائمه صلوات الله علیهم کمک میکنن تا این فرهنگ روشن بشه، نمونش در ذیل سوره، هم آیات اولیه سوره لقمان، امام صادق این روایت مفصلی دارن از اصول کافی است، از قول حضرت لقمان. روایت عظمتش نیست که امام معصوم دارن نقل میکنن قول حضرت لقمان را، که یا بنی ای لقمان به پسرش میگه چی؟ دقت کن بلدید، ولی جایگاه قضیه باید آروم آروم روشن بشه، بسیاری شبهات دارن باید برطرف بشه. چطوری شما تو توحید ممکنه شبه پیدا کنی که اگه خدا همه کار است چرا امام حسین وسط کربلا مثلا طعنه گذاشت؟ خب طرف طوری نیست این شبهات داشته باشه، ولی خود نور توحید همین رو حل میکنید که حضرت حق نمایش گذاشت خودش رو در کربلا. چطوری حسین تنها گذاشت؟ حسین نمایش حضرت حق است در جلوات اسماء الهیه. حل میشه آروم آروم. امام صادق میگن لقمان به پسرش فرمود که پسرم کاری را خدا به عهده تو گذاشته است، کاری را خود به عهده گرفته است. به عهده تو گذاشته است بندگی آبادانی قیامت را، و به عهده خود گرفته است تامین رزق تو را. ای پسرم عجیبه که مردم عکسش میکنه قضیه. اون چه خود به عهده گرفته است خدا را به عهده خود میگیره، و اون چیزی را که به عهده مردم گذاشته است انگار به عهده خدا. یعنی انگار بناست قیامت ما را خدا آباد کنه، دنیا را خودمون آباد کنه. همینه در واقع تفسیر همینه. خب حالا اون طرف قضیه مالا ما سن ما بهتر میتونه قضیه را تجزیه تحلیل کنه. ما انه در سن خودمون میبینیم هر چه که اصرار کردیم ضرر کردیم. حالا روایت شم میخونم. حضرت میفرمان که رزق تو میدوه دنبال تو، یه رزقی هم هست که تو میدوی دنبالش. یه جا میفرمان اون رزقی که تو میدوی دنبالش گیرت نمیاد اما هلاکت میکنه. یه جا دیگه می فرمان لااقل اگه می دوی دنبال اون رزقی که باید ندوی دنبالش اونجور ندو که حلاک بشی. عجم لوفه تله لااقل تند ندو. بر اساس وسع طرف مقابل دارن باش حرف می زنن دیگه. یه جا می فرمان نه، تا مرگ می برده بی خودی وقت ده صرف میکنی. یه جا طرف عادیه، نمیشه بهش گفت که بابا یه رزقی هست میاد سراغت، یه رزقی هست که تو باید بدوی دنبالش. بهش بگو ندو، میگه پس برم گوشه خونمون بشینم بمیرم. کدوم امامی که این حرفا رو زده خودش رفت گوشه خونشون نشسته؟ اینا یه جایگاهی هست که بعد میرست امام حسین امام حسین علیه السلام فرمان که طلب رزق سنته. یعنی اصلا خیلی روایت عالی ببینید. و اما نه، چون سیر زندگی زیبا اینه که یه فعالیت هایی داشته باشی در امورات اجتماعی و ارتباط با طبیعت، اسمش از طلب رزق. و این تأثی و نمایش همگونی است با اولیای خدا. امیرالمومنین اینجا می فرمان که آدم آنه بپایی یه چیزی که برای شما خیلی اهمیت داره جاش رو ندید به چیزی که اونقدر اهمیت نداره. چه اهمیت داره؟ اولا بکن من المفروض علیکم عملهو، اون چیزی که عمل به اون رو به عهده شما گذاشتن، یعنی نیت زلال و عمل مطابق اون نیت حق. بعد ادامه فرمایش چشو این است، مشکل کجاست؟ متن میخونیم برمیگردیم. مع انه و الله لقد ترز الشک و دخل الیقی حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم و کأن الذی فرض علیکم قد وضع لکم و وضع عنکم. میگه به خدا قسم اشکال در دو تا جا، شک وارد زندگی ها شده است و یقین از بین رفته. یعنی اگه شما چوب این نوع فکر را میخورید که رزق، طلب رزق دنیایی براتون مهم است و انرژی هاتون را صرف میکنید، ریشش در جای دیگه است. اینه که بیماری قلبی پیدا کردید، شک اومده از حکومت میکنید. یعنی اگه به همون اندازه که دینداران بزرگ دینداری کردند رو واردش بشین، میبینین نه دیگه، شما آنی که شیطان میاد میگه که خب چی میخوری؟ میگوی رزق خدا. ولی اگه صبح عادی بیاد میگه چی میخوری؟ میگه نمیدونم تا شب چه بلای سرم. در روایت داریم که چی؟ اهل دنیا را شیطان صبح که میشه جعل الله فقره نصب عینی. روایت نگاه کنید، نصب یعنی این تابلو و تابلو که نصب میکنه، و اما هر روز صبح یه تابلوی به نام تابلوی فقر میذارن جلوش. خب این از صبح میگه وای این دهدت چه که دارم، یکی یه میلیون پول میشه، بعد اون دوتا چکی که باید پول بریزم تو حساب یکی یه میلیون شالا میشد نریزم، یعنی 8 میلیون داره اما 2 میلیون که باید بریزه نفع کنه فقیه. شما چقدر آدم سراغ دارید که داراهای محتاجند و چقدر آدم سراغ دارید که دارا نیستن ولی محتاج نیستن. من آدم سراغ دارم که همه شما را میتونه بخره در راه خدا آزاد کنه، من سراغ دارم 30 سالت هر روز محتاجه، هر روز محتاجه 30 ساله. همین اخیرات این که به ذهنم رسید، همین اخیرات پیغام داده بود به یکی از آشناهای ما که یه 20 میلیون 5 ماهه نمیشه به ما قرض بده. من اصلا فکر کردم دیدم این بنده خدا با این ثروتش چرا هر رو محتاجه. بفهم از این که میخواد قرض بکنه قسم میخورم اگه همه مالش نقدن جمع کنیم 200,000 تومان نشه. ببین چی به چی محتاجه با وقت اون چی؟ اون چون خبر دارم اون همین اخیرت یه معامله کوچولی 200 میلیونی انجام داده بوده، یه 10 میلیون کم داشت. از چی پول میخواست؟ که 200,000 تومن همه ثروت پولاش اگه جمع کنه نه نمیتونه دم 200,000 تومن نقدم به یک کسی بده. این قصهش همینجاست. قصه مثالا وقتتون رو نگیره، قرآن آیات بیشتر کمک میکنه. من نمیخوام شما مشغول این مصداقا بشید، میخوام بگم این جمله امیرالمومنین یه سنت هست که حضرت میفرمان چون تو شک گرفته صدق وهمت غلبه کرده است دائم خودت فقیر میبینی. اون عارف میگه که هر روز شیطان میمن میگفت چی میخوری؟ گفتم مرگ. مگه نه شما همیدون میمیرین؟ کجا میخوابی؟ گفتم قبر. میرفت بکنی. حالا صبح میاد سراغ افراد معمول، سراغ همه میاد دیگه، یه چی میخوریم؟ گفت نمیدونیم، مرغ که گرون شده سن پشتم یه گرون نمیدونیم چه خاک به سرم بکن. خب کجا میخوابی؟ چیز خونم که گرون شده است معلوم نیست ما تو این جوانی اصلا ما خونه دار بشیم. من نمیدونم این جوانه که همشون بعد از یه مدتی که یه سنی گذاشت برشون خونه دار شدن، یه غیر موقعیتشون همین جوانه بود، همیشه سرمایه دار بوده، همیشه این کار کلا بودن، اگه دنیا دست اینا بحث میکنیم فقط اینا بیچاره روسی هایی برشون میمونه. در یه روایت خیلی زیبایی هست، یعنی تو بیش از اون چه که مقدرست گیرت نمیاد، چه حلال چه حرام، مال بقیه را به اسم تو نوکر بقیه میشی. حالا بریم جلو. حضرت میفرمان دو تا بیماری نفسی به جامعه شده است که این معادل به هم خورده است. لقد اعترض الشک، شک رو بگیریم چی؟ این شکی که شما میگون ریشش نیست دیگه، یعنی حضور حضرت حق و همه جانبه ندونیم، مرادف هست با وهم، وهم زده شدن افراد. و دخل الیقین همون مداخله میگیم دیگه، یعنی فرو رفتن، خراب کردن، معنیش بساق مخل، مخل میگون مخل کرد یعنی خرابش کرد. و دخل الیقین یعنی یقین افراد خراب شد. تا کجا؟ حتی که ان الذی زمن لکم قد فرض علیکم، تا اونجایی که اون کسی که برای شما تضمین کرده رزقو فکر میکنیم که چی؟ به عهده دون گذاشتن. از صبح که طرف بلند میشه فکر چوکولت یه کار فقط برش واجبه، تا شب بدونه که نون به دست بیاره، رزق به دست بیاره. عنایت مسلمان این رزق چه تو روایات ما هست، اصلا بحث رزق معنوی یا اینا نیست، تا چون مقابل اوناست. چون یکی از دوستان یه بار سوال میکردن که اون نه اون رزق چی؟ عموما رزقی که تو متون ماست یعنی همین سه تا چیز، لباس و مسکن و غذا. این سه تا را میفرماد که اینقدر بیماری وهم افتاده است به جون آدم ها که اون چیزی که به عهده گرفته است خدا رو خدا فکر میکنن که به عهدهشون گذاشته است، خدا به عهده گرفته از رزقا. و کأن الذی فرض علیکم، و اون چیزی که واجب کرده است بر شما قد وضع عنکم، انگار که برداشته است از دوش شما. گفت از نه آدم ها، شما در اصلاح نفس و کشف حقیقت و یافتن خدا در قلب و اینا اصلا به عهده شما نیست، شما فقط به عهده نیست که صبح بری بدوی تا شب، بعد هم که بیای خب چون خیالی آمد و در تو نشست هر کجا که میگریزی با تو هست. بفرمایید، یعنی وقتی با این خیالات کوچه و بازار اومدیم ادامه شما چیه؟ همون کوچه و بازار میشه دیگه. این که این اولیا مواظبن، اصلا دقیق سنت کار تا ظهر است، سنت برای همین شما دیدیم مستحب نیست، هیچ مستحب به نافله چیزی ما نداریم صبح تا ظهر، همهش مالی بعد از ظهر است. سنت نیست که صبح زود بلاش بری سر کار کنی، فعالیت کنی. این فعالیت ها رشد شخصیت میده، تعهد میاره، انسان رو وسیع میکنه. بعدم شروع کنی قلبی را بسازی که این قلب اولا روزمرگی های صبح تا ظهر رو احاطش رو کم کنه، ثانیا معنویت و احاطش رو زیاد کنه، ما بتونیم سیر شبانمون رو بدیم، خوابمونم بشه وقت مبانی دینی معنوی، بعدم نماز شبمون. وقتی کسی روحش حساس نیست نسبت به معنویت نمیتونه شب بلند کنه بدنشا، یعنی بدن و روح باید بلند کنه دیگه. بدنی که فکر زیاد نسبت به کسرات کرده است، این روح چی شده؟ پخش کسراته، پخش کسرات شد که دیگه قدرت نداره. قدرت یعنی جمع، خدا که احد است قادر است دیگه. پس هر کس به اندازه وحدانیت شخصیتش قادر است. اینا که مستجاب الدعوان، به چه اعتبار مستجاب الدعوان؟ به اعتبار روح وحدانیشون اراده میکنن محقق میشه، چون از احد ارتباط گرفتن. اینجا میفرماد که تو اصلا یادت رفته از چی به عهده دست، گویا از عهدت برداشته. بعد نتیجه گیری که میکنه فرماد سبادر العمل و خافو وقت تلعجب، همین فرمان که پس بیایید و عکسش کنید، فبادر الامن، همت کنیم توی عقاید پاک و اعمال پاک. شاید سوال کنید که چرا اینا رو میگن عمل، چرا مثلا ساختمان سازی تو متن دین اسمش عمل نیست؟ این عملی که میگن، چون واقعا ما کاری نمی کنیم تو ساختمان سازی، عملی انجام به اون معنا نده. این آجر رو از اینجا برمی‌داریم میام اینجا، عملی به معنای حقیقی واقع نشد. ببینید عمل یعنی درجه پایین بیاد بالا. ببینم این لیوان اینجا باشه تا اینجا باشه چه چیزی تو عالم واقع شد؟ چیزی واقع نشد، بر اساس نیاز شما اینجا به جای انجام شد. این سنگا تو بیابون بود، اومده سارا پی خونه ای من شدن. این عمل به معنایی که چیزی در عالم محقق بشه اصلا نشده. نیاز شما بله، بر اساس نیاز شما این سنگا جا به جا شد، کسی هم نمیگه چرا. اما اگه کسی اینا رو عمل بگیره، چه چیزی در زندگیش اضافه شد؟ هیچی. یکی بگه خونه اضافه شد، آخه خودی خونه چیه؟ خونه مگه جز همین آجرا و سنگ هاست که جا به جا شده است؟ این پایین بوده رفت از بالا. پس اول دقت کنیم بصیرت روایت ها، می فرماد آقا عملی باید انجام بدی. جا میخورید. پس این همه ما دنبال رزق میدویم، ما نمیدونم این کار رو میکنیم، اینا عمل نیست؟ نه، نمیگه نکنو، میگه جز عمل نیام. شما همه حتی خوردن، خوردن شما میدونید که باز جا به جایی انرژی هاست و مواد کانی و عالی طبیعت. عمل یعنی چیزی اضافه بشید. خب شما روحانیتتون شدید بشید، خب واقعا عمل هست. چرا؟ چون معنویت انسان شدید بشه، یعنی درجه وجودش میاد بالا. من چاق بشم که چیز اضافه بهم نشده است، ولی روح هم سیر به معنویت بکنه، خب این واقعا عمل است. عمل واقعی یعنی کاری که یک قدم اضافه‌ای در عالم محقق کرده باشه. یا شما میان خدمت به مردم میکنید در ازای چی؟ رضایت خدا، به اعتبار اینکه اونم دریچه صدق شما رو نشون میده یا نمایش صدق شما عمل است. برای همین میگن نحوه صدقه است، خدمت به مردم صدقه است. چرا صدقه؟ چون از صدق میاد، نشانه انس شماست با خدا. به اصطلاح اون چه که عمل کردید دارید نهادینه در خودتون میکنید. برای همین هم گفتن اگه نیتتون الهی نباشه عملتون به درد نمیخوره. چرا؟ عملی مفید است که پشوانه خودش الهی باشه، اون پشوانه را فعلیتش را شدید بکنید. عنایت به فرما فرمود به قول ثنای خدا رحمتش بوده که حالا شما بیا یه مستی بیاد به یه فقیری کمک کنه، خب هیچ وقت نمیگن خدا برش خوب بخواد، میگن مست بود حواسش پرت بود پول داد به مردم. چرا؟ برای اینکه پشوانش که یک نیت الهی نیست که هیچ هم ارزش براش برای خودش هم نداره. خب میفرماد ثبات رول عمل، بیایید دو در مقابل این که دغدغه رزق و دارید عمل کنید. من یه سری روایت آوردم، تأکیدم هم عنایت بفرمان چراست، با اینکه میدونم میدونیم آخرش نوری که از طریق معصوم به قلب بخوره همت و از این آدم رو زیاد میکنه. میخوام هم یه نتیجه بیشتر نگیریم از اینا که ما در رزق زندگیمون جای رزق رو مشخص کنیم. وقتی جای رزق مشخص شد خیلی برکات عجیبی پیش میاد. من راست شو بدون بگم، من اینقدر که قصه میخورم برای این جوانها که نمیدونن رزقشون تأمین شده است، قصه نمیخورم که رزقشون تأمین بشه، چون میدونم میشه. حالا بله ما یه وظایفی داریم که عدالت بذاریم برقرار بشه که این آدمهای گرفتار که بیشتر وهمشون دارد آزارشون میده آزاد بشه، که این هم خودش بحث میخواد. حالا جاش اینجا چیز از امام صادق این روایت خیلی هم مفصله، ولی ما مختصم. حضرت میفرمان که انهو قاله، یعنی راوی میگه حضرت فرمودن ازا احب الله و عبدن، اگه خدا بنده ای را دوست داشته باشه چند تا کار براش انجام میده. الهمه و طاعه، روح اطاعت از خودش را درش الهام میکنه. شما میدونید که ذات شما عین بندگی است. حالا اگه این نور عمل به بندگی رو خدا بده با ذاتتون هماهنگتون کرده است. الهمه و طاعه و الزمه و قناعه، قناعه رو تو بحث نگرش بر تکنولوژی به حمدالله بحث شد. قناعت یعنی رابطه سالم با طبیعت. در همین هم شما دیدیم مؤمن به اعتبار ایمانش قناعت میکنه، فقر و ثروت جا نداره. قناعت یعنی این عالم در حد قناعت سالم در اختیار شماست. انشاءالله روش کار کنید، سر نخا بگیرید و بریم. هر جا قناعت نکنید یه جا دیگه مختل میکنید خود زندگیتونه. این که روایت داریم که ثروت حقیقی قناعت است، به چه معنا؟ یعنی اون چه باید در اختیار شما قرار بگیره فقط از کانال قناعت در اختیار شما قرار میگیره. اگه اومدیم مثال میذار شما میگم این نظام آبی دنیا نظام از بین بردن آواز دیگه، چون آوارا به سرعت فاضلابش میکنه. خب نظام حکیمانه این بود که این آوا به این سرعت فاضلاب نشن، دوباره برگردن تو اکوسیستم طبیعت و اینا. خب میگه که نه، شما الان خود میدونید حرف استراتژیست اینست که چیزی نمیگذره معضل کل دنیا آبه. یعنی حرفشون ایست که آینده جهان مشکلش انرژی و نفت نیست، آب است، و کشورهایی که آب دارن بعداً امپراتورای آینده دنیا هستن. خب علتش چیست؟ علتش ایست که نگاهشون به طبیعت اینه که طبیعت هر چی میشه ازش بکشه. یارو میگم که چرا آب میزنی؟ میگه پولش خودم میدم. شوالت خیلیت چی بهش بگو؟ یعنی بهتر از بگو که بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. میگه خلاص هست. مثلا افق که یه چیزیه. حضرت میفرمان حالا پس دو تا سومیش و فقه حفظی. اگه خدا کسی را خیر براش بخواد آدمی میکنه که در دین تعمق داشته باشه. فقه حفظی. و قواه و بلیق. و یقینش را قوی میکنه، یا بگون از طریق یقین قوت قلب بشه، قوت شخصیت بشه. و اکتفا بالکفا از انجاست و در آغوش کفاف میبردش. کفاف چیه؟ همینا میخوام بحث کنم. کفاف یعنی این که اون چه که به طور طبیعی انسان نیاز داره تو رو خدا در اختیارش میذاره. یه روایت برای این که این روشن بشه یه خبر عرض میکنم. در خبر داریم که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله با یارانشون حرکت کردن، رسیدن به یه جایی که خب تشنشون بود، دیدن یه گلداری هست، پیغون دادن حضرت که برو بگو یه مقدار شیر به ما بده. رسم بود، از معمول بود از تو عرف اونا. یارو میگه که آقا ببخشید، این عوض میاره که ما شریک داریم و اینا نمیشه. حضرت میفرما خدا زیادش کنید. دومی دوباره اونم عوض میاره، باز حضرت میگن خدا زیادش کنید. سومی میگه چشم آقا تقدیم میکنه به اینا، به صحابی فضیلای میکنه. بعد حضرت میگن خدا به اندازه کفاف بهت بده. یاران یخت جا میخورن که یعنی یا رسول الله اونا که به ما ندادن گفتیم زیادش کن، مثلا گوسفندا با شتراشا، این که به ما بیچاره اینقدر رسید، گفتیم راستی کفاف بده. حضرت همین من گفتن یعنی اون چه نیاز داره داشته باشه نوکری بقیه نشه، بیشتر داره یعنی چه؟ یعنی حالا که شما خیلی میخواین نمیخواین کمک کنید باز خیلی تر داشته باشید. نه نفرین است، نه هم اون رحمت خاصه را نصیبش کردن. رحمت خاصه چیه؟ وکتفا بالکفاف، وکتنا بالعفاف. و همی فرمان و دیگه چی خدا به بنده ای که میخواد دوستیش را بشت بده چی در افاف میبره دیش. افاف مقابل دریدگیست. افاف صرفا حجاب نیست، روح افاف روحیست که خودنمایی و نمایش خودش در هر که مرزا را بشکنه و پاره کنه اینا نداره. یه عالم است، عالم افاف خیلی عالم زیبایی است، مرد و زنم نداره. یعنی یکی از نمونه های افاف زیر مجموعه حیا است. حیا یکی از جلوه های افاف است. خود افاف خیلی وسعته. بعد می‌فرماد و اذا ابغض الله عبدا. حالا اگه خدا یه کسی را دید فایده نداره، رهاش بخواد بکنه، شرایطش رو طوری کرده است که بغض خدا برش اعمال بشه. حالا ببینید حبب الیه المال، دوست داره این مالدار باشید، و بسط له و وسعت میده به اون تو این مال، این وسعت، وسعت در مقابل تنگی نیست، وسعت در مقابل کفاف. و یعنی اون وسعتی که شما توی دعاواتون میخواید، اون یعنی خدای گرفتار تنگی مالم نکن. اونو بهش میگن مرگ سیاه، موت اسود بهش میگن. یعنی اون مرگ بدیه. فقر، الفقر رو فرمان، فقر چیست؟ مرگ سیاهه. اینجا فرمان کسی که خدا بهش بغض کنه، توسعه افراطی به مالش میده. و الهمه دنیاهو، دائم دنیا تو قلبشه. وقتی که شما از اینجا میرین بیرون، میگه چندی بهتون میدن که اینجا رفتی؟ میتونه داشتن ماوراء دنیا. فکر حالم که شما دیدین اینجا با، حالا که میگه چی به شما میدن؟ وقت این چیزم یعنی چی منظورشه؟ پول. یعنی اصلا نمیتونه فکر کنه که ماوراء دنیا و یه عالمی هست. و وکله الی هوا، هوسش رو برش حاکم میکنه. چی بهش فرمان میده؟ هوس. فرکب الانا، در مقابل اطاعت. یعنی این سرکشی زندگیش میشه، افتخار میکنه که زیر بار احدی نمیرد، حتی زیر بار خدا. و بسط الفساد و ظلم العباد، فساد و ظلم برای این زیاد میکنه. در یه روایت دیگه میفرماد که و از دجل روایت خیلی قویه که تو درسای خوزب روش بحث میشه، روایت از حضرت باقر است که حضرت باقر میفرمان که پیامبر دائم این روایت را از قول خدا نقل میکردن، چون روایت قصیه دیگه. و عزتی و جلال و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، این همه قسم خورده است. لا یؤثر عبدٌ هواه علی هوایا الا شتت علیه امره. فرمود به عزت و کبریا و هم قسم، اگر بنده ای خواست خودش رو بر خواست من غلبه داد، خودش به میدون اومد به جای حکم من، اموراتش رو متشتت و پراکنده میکنه. و نبست تو علیه دنیا و گرفتار دنیاش میکنم. و شغل تو قلبه به ها و قلبش مشغول دنیا میکنم. و لم اوتهی منها الا ما قدر تو علیه، قدر تو له، و همون قد که براش تقدیر کردم بهش میدم. اما اینا چطوری بهش میدم؟ همه فکر و ذکرشو تو همین سنار سشایی که براش تقدیر کردم مشغول میکنه. ادامه روایت. و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا تخلف الا تحفظ توهو ملائکتی الا تحفظت هو ملائکتی و کفلت و کفلت السماوات والارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر و اتت تو دنیا و هی راقمه. با اون همه قسم که خورده است، میگه حالا اگه عکسش خواست من را بر خواست خودش حاکم کنه. ولی شما امتحان کنید این آدم های دنیا را، ببینید کدوماشون راحت تر دارن زندگی میکنن. میگه اگه خواست من و برخواست خودش حاکم کنید، اول چه کار میکنم؟ ملائکه خودم و محافظه اینا قرار. اگه ملائکه کمک نکنن، ما همه چیزمون از دست میدیم. بعد میگه که چی؟ آسمان و زمین رو متکفل میکنم که کمک این بکنه. در چی؟ و کفلت سماوات و الارضین رزقه. آسمان و زمین رو، آسمان ها و زمین رو متکفل رزقه این میکنه. این فقط زندگیش رو میکنه، زمین و آسمان در کمک اینن که رزقش تهیه شه. نگاه کنید میبینید اولش آدم نگاه کنه میگه نه، اگه زحمت نکشیده بودم که این یه تیکه زمینم گیرم نمیاد. اما بعد میبینه که بعد که سن من رسید دل عجب غلطی کردم، اگه این تلاش رو نکردم چقدر قشنگ گیرم میدم. خب ما میفهمیم، یعنی با این سن وقتی آدم میگم که نه هرساش بیجا بود. حالا ادامه روایت ببین، میفرماد ملائکه ما که محفوظش حفاظتش قرار میدن، آسمان ها و زمین رو متکفلش میکنن برای رزقش، و کنت له من وراء تجارت کل تاجرین، خودم ما وراء هر تاجری تجارت اینه به عهده میگیرم. و اتت خود دنیا، و دنیا رو به سویش میفرستم، در حالی که این خیلی هم دنبالشی وقتش صرف دنیا. حالا راق ما چندی که هم یعنی در دنیا راحته، زحمت برای دنیا، قصد دنیا رو بخونم. روایت قصدی میخواه بگه چی؟ میخواه بگه بابا ما یه قاعده دیگه داریم. مقدمه ی عرض من رو یادتون نره، ببینید آقا چی این قواعده میفهمه. اینا رو آدم از یه نگاه کنه میگه خب یه نصیحته. نه آقا، اینا سنن جاری در این هستی و عموما مردم نمیفهمن. مثل بقیه چیزا میگه معاد یه واقعیت مطلق عالم نیست. خب مردم میفهم، خب باید چیکار کرد؟ خب باید تلاش کرد فهمید دیگه. یه مقداری وقت بذاریم، وقت نظر یا بعدا وقت عملی، خب معاد برامون روشن میشه، دائم جلومونه. خدای حقیقت هستیست، خب اکثر اونجور که باید و شاید توحید خدا رو نمیفهمن. رزقم همینطوره، نگذارید آنی که میخواین تجزیه و تحلیل کنید وهمیات خودتون بیاد جلو. یه برو بابا این حرفا نیست، نه فلانی کار نکرد. من نمیخوام تو شبهات علمه بگم، بعد که مسئله روشن شد اون شبهات دیدم برطرف چه. مگه شما تو توحید یهو شبهه براتون پیش نمیان؟ خب برطرف میشه. عمده پیشنهادی که دارم و بیشکرم جلسه آینده روش کار میکنیم همینه که ما با منظر اولیای خدا که حقایق عالم رو میبینن عالم رو ببینیم، اگر نه بعد وقت میشیم. شما دوباره برگردید، شما ببینید این آدم هایی که اینجور تو زندگی دنیایی، من بارها عرض کردم جدا شدن از دین و مسجد و منبر تقاصش همین زندگی است که بعضی آدم تعارف نداره. گاهی یعنی این که این آقا داره 16 ساعت شب و روز میدوه، خودش سه جا کار میکنه، سه تا حقوق میگیره، عیالش هم دو تا حقوق میگیره، 5 تا حقوق، یکیشون هم به دوشون گیره. خب تقاصش چیه؟ تقاص جدایی از این روایات، روایی منظر اولیاء خدا صحیح ترین منظری که انسان میتونه توی عالم زندگی کنه. خب نبیل کنی این که از فرمودن تفقه فدین، به جای این که تفقه فدین بکنه تفقه فل بورس میکنه. من نمیدونم عربی چی میشه، یعنی در بورس تفقه هم چی میدونه که چی. جان جمله علم ها این است، این که بدانم من که هم فیام دین، قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. خودشو نمیشناسد عالم رو نمیشناسد، چون تفقه در دین نکرده. تفقه در دین یعنی تفقه در راز و رمز عالم. ببینید این الفاظ من عنایت داشته باشین، این الفاظ من پشتش یه فکره دیگه، حالا غلط یا درست چه کار نده. حالا کسی فقط الفاظ بشنوه خب چی دیگرش نمیاد. شما تلاش دو مگه الان این نیست، همه اینجا نشستیم میگوی این الفاظ میخوایم منتقل بشیم به معناش، اینا میگن تفقه. خب تر همه عالم باید همین کارو بکنیم، رمز و رازی دارد این عالم مادون، ما باید اون رمز و رازو بشناسیم. میفرماد امام رضا میفرماد، خیلی روایت خوبی است ان شاء الله میتونیم جمع بندی کنیم، میفرماد که اتقفی طلب ره، در طلب رزق تقوا پیشه کن. تقوا یعنی کنترل، یعنی خودت رو کنترل کن، اینقدر نگذار وهمت ببرده. و اجمل فی طلب، و در طلب اجمال را چه معنی میکنیم؟ یعنی متوسط، مقابلش هرسه، یعنی بی‌هرسی. بی‌هرسی عزیز من، نگو من حالا چی کار کنم. آخه من همین جایی نمیگم تا بحثم کامل بشه. ببین آقا، خالق یه شیء تمام ابعاد یه شیء را خلق میکنه دیگه، تو برهان صدیق این خوندیم دیگه، خالق یه شیء تمام وجود شیء را میده. نه خوب عنایت بفرما، یکی از وجوه ما خوب رزق ماست دیگه. ببینم منو با دهنی که هوا میخواد خلقم کرده، این دهنه منو به من داده است یا نداده؟ خب این دهنه من، ریهی من هوا میخواد، پس اگه بخواد منو خلق کنه باید چیه به من بده؟ هوا به من بده تا منو خلق کنه. حواستون هست؟ چرا میفرماد خبیر علیم عزیز الحکیم؟ یعنی این حکمتی که آخر بحثم گره، یعنی تمام جوانه به خلقت تو را در نظر گرفتم. خالق حکیمی، دوباره به این برهان عنایت بفرما، خالق من یا خالق حکیم عزیز قدیر هر شیء، خالق همه ابعاد اون شیء است. یکی از ابعاد من چیه؟ این که من 70 سال مثلا زنده باشم و 70 سال رزق بخورم. میگه اینا جزء من نیست؟ خب خالق من خالق همه ابعاد منه، پس خالق 70 سال رزق منم هست. چرا ما یادمون میاد همه مشکلمون همینه؟ با اینا خب وهمم که میاد میگه بفرما فردا شب چه کار کنم. مفصلش ان شاء الله اگه فرصت هم شد میاریم مثلا اینجا میخونیم مثنوی را، خیلی زیبا مثنوی. اینا اینا تا نفهمن اصلا نمیتونن به این قلبات عشق برسن. این که شما میبینید اینقدر اونوریه، برای اینکه این دروغ بودن رزق رو که رزق دست منه حل کرده. مولوی میگه داستان اون گاوه که از صبح میمد جلوی طویلش یک مزرعه بزرگی بود، میخورد تا از مزرعه تمام میشد و اینم چاق و چله میشد، میرفت تو طویله. از دم شب شروع میکرد قصه خوردن که این مزرعه که تموم شد، حالا منم که تا صبح گرست نمیشد، حالا چه کار کنم؟ دوباره صبح میمد، خب دوباره مزرعه اومده بود بالا دیگه، میخورد تا عصر سیر میشد و فربه میشد، دوباره میرفت توی طویله، میگه حالا این مزرعه که تموم شد من چیکار کنم؟ والا خیلی قشنگه، میگه بابا نعمت رحمانی دائم میاد. وقتی روایت بیش از یه روایت داریم، رزق فردایی که نیامده است، خب فردایی که میاد میاد. وهم عکس این، وهم مثل این گاوه، بسیار زندگی گاویه دیگه، که دیگه فردا چیکار کنم؟ حضرت میفرمان و اجمل فی طلب وقف فلکه هست خف. خیلی روایت قدیم خف یعنی چه؟ پایین آوردن دیگه. بابا کسب طلب داد پایین بیار، میخوای چی کار؟ وقف این حرفی نیست، توصیه به بی تحرکی نیست، توصیه به انحراف هست. به انحراف نداشتن بعلم انر رزق رزقان، دو تا رزق هست، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه کن. رزقیه که تو دنبالش میدوی، یه رزقیه که اون دنبال تو میدوه. فَأَمَّا الَّذِي تَطْلُبُهُ فَأَطْلُبُهُ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّ أَكْلَهُ حَلَالٍ اِنْ تَلَبْتَهُ فِي بَچه میفرماد اما اون رزقی که تو دنبالش میدوی، حالا میخوای بدوی بدو، اما یادت باشه به حلال بدو. بعد میفرمان نیاز نیست بدوی، اما حالا دلت میخواد بدوی. بعضیا بودشون مساوی دکونشون است، مغازه‌شون است و حقوقشون. بعضیا اگه بگم خب حالا مثلا شما بسته دید، حالا این کار امروز تا زور بسته است حقوق دم بدیدیم، بعضی ها چکا کنم؟ هیچی جز پول در آوردن و دنبال دنیا داریدن بلد نیست. خب حضرت فرمان حالا تو اینجوری، فهمن بدی تطلبه، خب اون که تو دنبالش میدوی لاغل از طریق حلال بدو. بعدم فرمان که خب طور نیست، حلاله برد طور نیست، میخوایی که مثلا میتونستی با این خونه راحت زندگی کن، نه دلت میخواد تو چشم آب چشمی بزرگترش کنی بکن، اما حلال. بعد می فرمان و الا اکل تهو حراما، اگه نه اون رزقی که دنبالش تو می دوی اگه مواظب نباشی گرفتار حرامت می کنه با و هو رزقو که وقت بیشتر گیرت نمیاد، همون گیرت میاد. اما با چی گیرت اومده؟ با روسیای حرام خاری. انشاءالله بعدا آیات می خونیم که خداوند می فرماد همین را که انسان ها نمی فهمند ریشه شکستن عهدشون با خدا شد. آیه 24 و 25 سوره رعد رو رسیدین مطالعه بفرماد. فرماد الذين ينقضون عهد الله، اونایی که عهد خدا رو شکستن و یقطعون ما امر الله. چرا؟ برای اینکه نفهمیدن قاعده رزق در این عالم چی است. انشاءالله که خدا به من و شما کمک کنه جایگاه رزق رو بشناسیم تا جایگاه خودمون رو درست تعادل ببخشیم. و شنبن الله علی محمد و آله.